وقل رب زدنی علما.
صفحه 475. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله كسي است که شما رو از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از خون بسته آویزان، سپس شما رو به صورت کودکی بیرون آورد، سپس شما رو پرورش میدهد تا که به نهایت نیرو و رشد خودتون برسید، سپس تا پیر شوید و برخی از شما در قبل از این مرحله جانشان گرفته می شود، می میرند و تا به پایان زمان مشخص شده برسید به امید این که تعقل کنید. یکی از آیاتی که مرتب مراحل آفرینش انسان رو داره بیان می کنه، خیلی کامل. البته مراحل آفرینش انسان با آیات قبل ارتباطش به این شکل هست که کافرا خودشون رو از خدا بی نیاز می دونستن، از دعا، از پرستش خدا و به این خیال که قیامتی در کار نیست. الان داره بیان می کنه که ببینید خداوند شما رو مرحله به مرحله داره خلق می کنه. خب قیامت هم در ادامه همین آفرینشه، تا اینجا داره شما رو میبره، قیامت هم حتما برپا خواهد شد و کسی که همچه قدرتی داره کاری نداره براش که انسانها رو بعد از مردن دوباره زنده بکنه. بعد از اون آیاتی که بیان فرمود از آیه 57 تا اینجا 67، 10 آیه داره صحبت میکنه که خدا کیه. میفرماید هو الذی خلقکم من تراب، الله کسیه که شما رو از خاک آفرید. خاک و عناصر تشکیل دهنده انسان در حقیقت از خاکه، غیر از اینکه آدم علیه السلام از خاک آفریده شد، ولی همین نسل خودمون انسان ها باز انسان ها از خاک آفریده میشن که همه موجودات زنده خاصتاً انسان وقتی آفریده میشه بدنش، زندگیش، حیاتش برمیگرده به خاک. به چه شکل؟ آدم تغذیه میکنه، غذا میخوره، اون غذاها در بدن انسان تبدیل میشن به اون چه که بدن بهش نیاز داره، کلسیوم، آهن، فسفر، چیزهای دیگر، و همون که در بدن داره تأمین میشه مواد مورد نیاز بدن، قسمتی از اون میشه نطفه، ثم من نطفته. پس اول خاک بود و خاک میشه به نطفه، یعنی خاک ازش گیاه بیرون میاد، گیاه رو حیوان میخوره، انسان گوشت حیوان میخوره و از اون گوشت قسمتش میشه تبدیل به خون، کلسیوم و چیزهای دیگر، یک قسمتش تبدیل میشه به نطفه. نطفه زمانی که اسپرم و تخمک شکل بگیره، اون موقع اسمش هست نطفه. بعد از نطفه میفرماید ثم من علقته، بعد از نطفه وقتی که شکل گرفت چیزی شبیه یه تکه خون که آویزان هست، علقه چیزی که چسبیده، چیزی که آویزان هست و تا چند قرن گذشته کسی نمیفهمید که واقعا مراحل خلقت انسان بعد از نطفه اولین مرحله علقه هست. این رو کسی متوجه نشده بود تا وقتی که میکروسکوپ ها و خیلی از دستگاه ها درست میشن در قرن 19 میلادی، دانشمندان متوجه میشن که وقتی تخمک بارور شد خودش رو به دیواره رحم میچسبونه، به قول دانشمندا لانه گزینی میکنه، یک لانه رو برای خودش انتخاب میکنه، مثل یک زالو خودش رو میچسبونه، اول آزاده جداست، خودش رو میچسبونه دیگه کاملا جوش میخوره با دیواره رحم. آویزون هست که در قرن بیستم حالا اون مراحل علقه رو متوجه شدن که به چه شکل خیلی دقیق اون نطفه خودش رو به رحم میچسبونه. با تصویر برداری های رنگی و خیلی دقیق این رو متوجه شدن. و قبل از اون این قسمت علقه یعنی چی دانشمندان متوجهش نبودن و قرآن از همون 1400 سال قبل این مرحله رو با دقت داره توضیح میده. بعد از اون میفرماید ثم یخرجکم طفلا، ادامه پیدا میکنه در شکم مادر، اون جنین رشد میکنه تا اینکه به شکل یک طفلی خارج میشه. این داستان زندگی همه انسان هاست که خودمون باشیم. و بعد از تولد میفرماید ثم لتبلغوا اشدکم، همینجوری میرید، یه روزه میشید، دو روزه میشید، یک ماهه میشید، یک ساله میشید، ده ساله میشید، میرید تا اون دوران کودکی رو پشت سر میذارید و تبدیل میشید به یک جوانی در حد رشد و قدرت. بعد از اون ثم لتکونوا شیوخا، بازم از اون قله جوانی و قدرت میرید سمت سراشیبی، اونور به سمت پیری، دیگه پوست ها چروک ورداشته، موها سفید شده، تبدیل شده به شخص مسنی. خب این داستان همه انسان هاست. همین الان که اینجا هستیم شما خیلی ها میشناسید که در مرحله شیوخ پیری هستن، مرحله اوج جوانی هستن. خیلی ها میشناسید از خانم ها که باردار هستن و در شکمشون اون طفل هست، در مرحله علقه هست یا بعد از اون. و همه انسان ها در یک از این مراحل دارن به سر میبرن. بعد میفرماید و منکم من یتوفا من قبل، از شما افرادی قبل از این مرحله میمیرن، به سن پیری نمیرسن، یکی یک ساله میمیره، یه نوزادی یک ماهه میمیره، یکی تو ده سالگی میمیره، یکی تو 20 سالگی میمیره، یکی تو 50 سالگی میمیره، قبل از این مرحله میمیرن. مرگ کاری به سن و سال نداره و تضمینی هم وجود نداره برای فردای آدم. بعد میفرماید ولی تبلغو اجلا مسما، و تا شما به اون زمان مشخص شده، منظور مرگ هست، پایان عمرتون برسید، حالا یا در سن پیری بعد از اون یا قبل از پیری، شما بالاخره به زمان مرگتون خواهید رسید. ولعلکم تعقلون، همینها رو گفتیم به امید این که شما تعقل کنید. یعنی انسانی که از خاک آفریده شده دیگه چه جایی داره که تکبر بورده، خودش رو از دعا و عبادت خدا بی نیاز بدونه، با خدا و نماز خدا و کتاب خدا سر جنگ برداره. تا تعقل کنید و تعقل کنید که خدایی که از خاک بی جان یه همچه موجود عاقلی رو آفریده، بعد مرگم از همون خاک دوباره انسان رو می آفریند، برای خدا کاری نداره. هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ، او هست که زنده می کند و می میراند، پس هرگاه کاری رو قطعی کند تنها بهش می گوید که باش، پس بدون معطلی موجود می شود. بعد از مراحل آفرینش انسان حالا جمع‌بندی می کنه، می فرماید پس چی شد؟ هو الذی یحیی و یمیت، اللهی که زنده میکنه و میکشه. همونطوری که زندگی خیلی کار داره، معجزه هست برای زنده کردن، کشتن هم معجزه هست و ساز و کار خاص خودشو داره. برای تمام این مرگ و زندگی همش دست خداست. فإذا قضى امرا، مثلا کلن خداوند میفرماید قانونش اینجوریه که کافیه که یک کاری رو حتمی کنه، تصمیم بگیره کاری رو انجام بده، مثلا زنده کردن همه مردگان، مثلا زنده ای رو کشتن، مرده ای رو زنده کردن، یا هر اراده دیگر، کافیه که تصمیمی بگیره دیگه. با یک دستور فإنما یقول له کن فیکون، با یه دستور اون اراده الهی تحقق پیدا میکنه بدون معطلی. و منظور این نیست که حالا خدا بهش میگه کن، یک کلمه میگه کن، یعنی نیازمند اون دستورم باشه. منظور اینه که هیچ مانعی برای اراده خدا وجود نداره و با یک امر، با یک دستور، یعنی خداوند نیاز به هیچی، نه به ابزاری، نه به زمانی، نه به کمک دیگران، به هیچی نیاز نداره. خدا از عهده هر کاری برمیاد، با امر خودش اون رو میآفرینه بدون اینکه به کسی نیازی داشته باشه. و این فقط خداست. تمام انسان‌ها برای اینکه تصمیماتشون رو تحقق بدن حتما به یک ابزاری، وسایلی، انسان‌های نیروی انسانی نیاز دارن، ولی خدا کسی دیگه است، به مثل خدا هیچ کس نیست. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون، آیا ندیدی کسانی که در مورد آیات خدا مجادله میکنند چطوری از حق منحرف میشن؟ دیگه اونقدر توضیح داد از 57 که دیگه حرفی باقی نمونده. الله کیه و آدم چیه که در مقابل الله مقاومت بکنه، اللهو نپذیره، باش مبارزه کنه؟ دیگه فقط میمونه جدل آدم. میفرماید حالا دیگه نگاه کن به این آدمایی که جدل میکنن در مورد آیات خدا، خدا آیاتش رو داره صریح بیان میکنه، ولی میگه نه اینجوری نیست، نه قیامتی نیست، نه نمیشه، نه امکان نداره، نه با عقل جور در نمیاد، و به این شکل با آیات خدا میان به باطل جدل میکنن، نمیخوان بپذیرن. حالا نمیخوان بپذیرن چجوری جدل میکنن؟ برای این که از احساس مسئولیت در برن و روشون از سمت خدا و حقیقت بچرخونن. انا یصرفون، حالا نگاه کن چقدر زشت، چقدر ضایع منحرف میشن، میرن به ادیان دیگر، به افکار دیگر، به چیزها و تفکرات عجیب و غریب، با اونها پناه میبرن و به راحتی با آیات خدا جدل میکنند و از سمت خدا منحرف میشن. یعنی دقت کن که آدم ها چطوری به همین راحتی پشت پا میزنن به نماز، به قرآن، به قیامت و میرن این ور اون ور. چقدر جای شگفتی داره، چقدر زشته برای انسان عاقل همچی کاری انجام بده. الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، همون کسایی که کتاب رو تکذیب کردن و به اون چه که پیامبرانمون به اون اونها رو فرستاده ایم تکذیب کردن، پس به زودی خواهند دانست. چه کسایی میان آب رو گلالود میکنن، آیات واضح رو میان میندازن تو جدل باطل، تو سفسط بازی، تو شبهات؟ چه کسایی؟ میفرماید کسایی که نه به کتاب ایمان دارن، نه به اون چی که پیامبران براشون ارسال شدن. کتاب، کل کتابهای آسمانی. و در طول تاریخ آدمای مجادلگر اینجوری بودن. و همچنین به اون چی که و به ما ارسلنا بهی رسولنا، پیامبرها برای چی ارسال شدن؟ اسم پیامبر اینجا ذکر نمی‌کنه، اسم کتاب هم ذکر نمی‌کنه. یعنی داستان انسان هست در طول تاریخ، هر کسی به نوبه خودش با اون کتاب خودش و به پیغمبر خودش. اون چی که پیامبرها براش ارسال شدن همون اصل توحید که همه انبیا در طول تاریخ اون رو بیان کردن، ولی اون کسایی که نخواستن بپذیرن منحرف شدن، به راه دیگه رفتن، اونها نه کتاب رو پذیرفتن و نه اون مقصد انبیا که براش مبعوث شدن و به این شکل گمراه شدن. منتها فسوف یعلمون، این افراد خیلی براشون کنار گذاشته شده، بعدن میفهمن. با اونا کار داریم. مگه همین جوریه که یه انسان با عقل و با شعور حقیقت رو درک بکنه، خدا هم حقیقت رو بگه، خداش آفرینندهش که اون رو از خاک آفریده، پیغمبر بفرسته، کتاب بفرسته، خدا همه مدل باش صحبت بکنه و به همین راحتی با کمال بیمسئولیتی بگه دروغه. بعدن میفهمن این آدما. چی میفهمن؟ کی میفهمن؟ اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون، اونگاه که غلها در گردنهاشون قرار میگیره و با زنجیرها کشیده میشوند. بعدن میفهمند. خدا بیتفاوت نیست در برابر ستمگری انسان که از خدا بچرخه، از خدای خودش. میفرماید اون وقت متوجه خواهند شد که اغلال، اغلال جمع غل هست، غل زنجیری که دست و گردن با هم بسته میشه، یک جا میشه دست و گردن، اون غل ها در گردنشونه، یک جا شده. و بعد یک زنجیر دیگر و سلاسل، زنجیرهای آهنین داره حلقه حلقه، اون زنجیرها داخل همون زنجیری که دور گردن هست انداخته میشه. پس دو تا زنجیر شد، یکی بسته شده و دیگری زنجیر با اون یکی زنجیر وصله. و به این شکل یسحبون، یسحبون از ریشه سحبه هست به معنای کشیده شدن. به ابرم میگن سحاب، چون همینجور میره، جریان داره. و اون آدم میکشندش، یعنی مثل یک لاشه‌ای، مثل یک حیوان مرده‌ای رو زمین افتاده، خودش نمیخواد بره، با زنجیر به دست قدرتمند ملائکه اونها رو با خاری و ذلت میکشونند. حالا اون کسایی که با آیات خدا جدل میکردن، نمیپذیرفتن قرآن رو، نماز رو، قیامت رو، همش مشکل قیامت بود، چون اونها رو محدود میکرد، اون زن رو، اون مرد رو محدود میکرد تو عروسی، تو بازار، تو مهمانی ها و پارتی ها، تو شب نشینی ها، اونها رو محدود میکرد، خیلی از لذت ها نمیبایست انجام میدادن. اگر قیامت باشه، اگر خدایی باشه، خدای ناظر. به همین خاطر اینا رو با جدل و سفسطه بازی و این حرفا کلن کنار گذاشته بودن تا راحت زندگی کنند. و به این شکل در زنجیر شهوت بودن، در زنجیر تکبر بودن، در زنجیر شهرت طلبی بودن، یا ثروت، یا قدرت، یا جایگاه. هر کسی خودش رو در زنجیر اون هواهای نفسانی کرده بود، اون زنجیرهای نامرئی. ولی تو قیامت همون زنجیرها که خودش رو بسته بود دست و پا و گردن خودش و حاضر نبود که سمت حقیقت بره، الان اون زنجیرهای نامرئی دنیا تبدیل شده به زنجیرهای واقعی، الان دیگه پیداست، الان همون زنجیرها در گردنشونه، به مثل دنیا که خودشون با اختیار خودشون در گردنشون انداخته بودن. بعد با اون زنجیر کشیده میشن به کجا؟ فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون، در آتش سوزان کشیده میشن و در آتش افروخته میشوند. با اون زنجیر، زنجیر تعصب، زنجیر شهوت، قدرت، که خیلی از انسانهای دنیا که بر مسند قدرت هستند، به خاطر قدرت همه کار میکنن، آدم میکشن، ظلم میکنن، دنیا رو به تباهی میکشونن، به خاطر شهوت به حریم مردم دست درازی میکنن، به خاطر ثروت به مال مردم دست درازی میکنن. و آنها میخواستن که به چه برسن؟ به لذت برسن، به خواستهای نفسانی برسن، به کیف برسن. الان اون کیف دنیا عوض شده، اون آب خنک، اون ساختمانهای مجلل، اون شهوتهای شیرین، اونها الان دیگه تبدیل شده به یک آب جوشان و به آتش سوزان. این نتیجه همون دستاوردهای خودشونه که تو دنیا دنبالش بودن. با اون زنجیرها میکشند اونا رو فی الحمیم، در آب سوزان، که از این آب حالا باید بخورن. حمیم آب فوق العاده داغ، داره قلقل میزنه و اون رو باید سر بکشن، و باید تو اون آب بسوزن، باید پخته بشن، مثل گوشتی که داخل آب انداخته شده و پخته میشه و بعد بدنشون با اون زنجیر میبرن وسط آتش، یه دفعه آتش دورور میاد به سمتشون، زیرا که بدنشون مثل یک بنزینه و آتش رو جذب میکنه. وقتی که در فاصله مثلا یک متری بنزین گذاشته شده، خود آتش میره سراغش و همون روشن میشه، شعله میکشه، یک دفعه منفجر میشه. یسجرون، بدنشون افروخته میشه به مثل هیزم، به مثل نفت، به مثل بنزین. با این زنجیر به چنین عذاب دردناکی که اصلا قابل تصور برای انسان نیست وادار میشن، به تحمل چنین شکنجه هایی. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، بعد به اونها گفته میشه که حالا کجا هستن اون چیزایی که شما شریک خدا قرار میدادید، کجان؟ شما که تو دنیا بر سر اون قدرت هزار کار انجام میدادید، قدرتتون خداتون بود، زیرا حفظ قدرت اولویت داشت بر دستورات الهی، بر اخلاقی که قرآن گفته بود، بر اون رحمی که خدا گفته بود. شما حفظ قدرت رو در اولویت قرار داده بودید و اون قدرت الان جای خدا شرک آورده بودید با خدا، و قدرت میشه بت شخص، یا اونی که دنبال ثروت، جعل سند، مال مردم خوردن، مال میراث خوردن، به خاطر مال اون آیات قرآن رو کنار میذاشت و اون مال و ثروت براش اولاتر بود از دستورات خدا در قرآن، و این شده شرک. شرک هر اونچه که در اولویت انسان قرار بگیره، مقام، شهرت، یا یک فکر، یا یک گروه، یک حزبی، یه چیزی که حاضره به خاطر اون هر کاری انجام بده ولو با دستورات اخلاقی قرآن مبارزه کنه، اونها رو رعایت نکنه، اون میشه شرک. حالا شما خودتون رو کشتید تو دنیا به خاطر اون دستاوردها، حالا کجان؟ اونایی که با خدا شرک می‌ورزیدید، با آنها پایبند بودید، خیلی براتون مهم بود، حالا کجان؟ کجان که به دردتون بخورن؟ کجان که غل زنجیرها رو از دست و گردنتون باز کنن؟ کجان؟ نیستن. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اون معبودان به غیر الله کجان؟ جواب میدن که نیستن، ناپدید شدن از ما، ما رو رها کردن. نه، بلکه ما قبل از این اونها رو نمیپرستیدیم. نه، اینجوری نیست، چیز رو نمیپرستیدیم. و الله به این شکل کافرها رو گمراه و سرگردان میکنه. چه زندگی بدی، این داستان زندگی انسان عزیزان، انسانی که من و شما باشیم، هم نوعان ما، عزیزان ما، هم شهریان ما، هم استانی ها و هم کشوری های ما. چقدر بده یه انسان با این عزت، با این احترام، با این زیبایی بیاد اون زن، اون مرد به این روز دوچار بشه، یعنی دنیاشو اینجوری رقم بزنه که خدای به اون مهربونی اینجوری باش تعامل کنه. میفرماید که اونا میگن از ما گم شدن و بعد میگن نه نه ما چیزی پرستش نمی کردیم. دروغه، یعنی میخوان راست راست حاشا کنن، دروغ بگن، از بس که الان حیرون کردن، نمیفهمن چه بکنن، الان در اوضاعی هستن و اگر بگن که آره ما پرستش کردیم اونها رو، خب اوضاعشون اینه، فکر میکنن اگر انکار بکنن شاید نجات پیدا کنن. نه، ما چیزی پرستش نمی کردیم. حرف اولشون راست بود، ضلوا عنا، پرستش می کردیم، برامون خیلی مهم بود حفظ قدرت و ثروت و شهوت اینها، ولی بعد میگن نه ما در اسارت اینها نبودیم. میفرماید به این شکل، دیدید صحنه رو، فیلم رو تماشا کردید، به مثل همین خدا گمراه ها رو حیرانشون میکنه، گمراهشون میکنه، هم تو دنیا و هم تو قیامت که چنین رفتارهایی از خودشون بروز بدن. کذالک یضل الله الکافرین. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق و بما كنتم تمرحون. تمام اینها به این خاطر است که شما در زمین به ناحق شادی می کردید و به خاطر اون چیزهایی است که سرمستانه و متکبرانه خوشگذرانی می کردید. خیلی داستان تلخیه که داره سر این انسان پیاده میشه. ولی توضیح میده، میفرماید این نه چیزی غیر از خودتون هست، این نتیجه زندگی دنیاتونه. خدا چیزی اضافه نکرده به شما. میفرماید ذالکم، تمام اینها به ما کنتم، به خاطر اون چه که گذشته از کنتم، به دنیا اشاره داره. تفرحون فعل مضارع، قبل فعل مضارع وقتی که کان بیاد اون رو به گذشته تبدیل میکنه. شما در دنیا تفرحون، فرح، خوشحالی، خوشحالی که مذموم نیست، منتها وقتی که به غیر الحق باشه مذمومه. حق خودت نیست بخوری و خوشحالی کنی، حق خودت نیست شهوترانی کنی و خوشحال باشی، حق خودت نیست و قدرت رو دست بگیری و خوشحال باشی، حق خودت نیست حسودی کنی و مال دیگران رو تصاحب کنی و خوشحالی کنی. این میشه به غیر الحق. در شهر خودت، فی الارض، هر کسی در شهر خودت، در جامعه خودش، در اونجا به ناحق خوشحال بودید با حق مردم، با ظلم، با ستم، با بیدینی. و به ما کنتم تمرحون، و به خاطر اینکه شما مرح داشتید، فرح و مرح. مرح یعنی سرمستی، یعنی خود بزرگ بینی، یعنی خوشحالی متکبرانه. و درجه مرح از فرح شدیدتره، یعنی دیگه اونقدر خوشحالی که دیگه به سرمستی رسیده، اونقدر احساس شادی داره با خون مردم، با پول مردم، با سوء استفاده از مردم، از ناموس مردم، اون چنان که خودش رو خوشبخت واقعی میبینه. این حس میشه مرح. شما همچه حرفی داشتید و ریشه تمام انحرافات همینجاست که شخص برای لذت و برای شاد بودن، برای لذت داشتن، خودش رو از قید و بندها آزاد میکنه، میره برای کیف و لذت. و چقدرم در دنیای مجازی این تبلیغات داره میشه تا میتونی از عمرت لذت ببر، حالا به هر شکلی. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. از درهای جهنم وارد بشید در حالی که همیشه در اون خواهید بود، پس چه بد جایگاهی دارن انسانهای متکبر. حالا با این غل و زنجیر بفرمایید به درهای جهنم برای همیشه داخل بشید، دیگه فکری برای بیرون اومدن نداشته باشید لطفا. و جاتون همینه. و میفرماید جای آدمای متکبر همینه. و فکر نکنیم که متکبر یعنی فرعون، متکبر یعنی از 1,000,000 نفر یه نفر، از 10,000,000 نفر یک نفر. متکبر اونی که حاضر نیست در مقابل خدا تواضع کنه و دعا کنه، حاضر نیست در برابر خدا سجده کنه، نماز خدا رو بخونه، روزه خدا رو بگیره، و اخلاقیاتی که خدا گفته از حق و حقوق مردم، از ضعفا، اونها رو رعایت کنه. چه بسا برخی از اونها رو رعایت میکنه، برخی رو رعایت نمیکنه. با اون رعایت کردنها اون چیزی است که باب تشخیص خودشه، نه چون خدا گفته. و اون چی که جزء به تشخیص خودش نیست کنار میذاره، ولی خدا گفته باش از اون نماز و عبادت ها. آدم های متکبر چنین جایگاهی دارن. فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. پس تو شکیبایی کن، بیگمان که وعده الله حق است، پس یا بخشی از اون رو که به تو وعده داده ایم به تو نشون بدیم، یا که پیش از اون تو رو از دنیا ببریم. در هر صورت اونها به سوی ما برگردانده میشند. حالا به عنوان دلداری پیغمبر یا هر کسی که میخواد در مسیر حق حرکت بکنه ولی اطرافیانش دنبال لذت و شهوت و عیش و نوشن. کسی که میخواد دینش رو حفظ کنه میفرماید تو دینت رو حفظ کن، تو غصه نخور، تو قوی باش و تحت تأثیر جریانات فکری و شهوانی دنیا قرار مگیر. وعده خدا میاد 100%. فکر نکن اینها آزادانه دارن میچرخن پس خبر نیست. همه خبرها درسته، سر وقت خودش خواهد آمد، منتها تو ممکنه ببینی یا نبینی. فاما نورین نکه، امکان داره که ما به تو نشون بدیم بعضی از اون چیزهایی که داریم به تو وعده میدیم، بعضی هاش رو، و بعضی ها ممکنه که نه، تو نبینی اون وعده ها که چجوری اونها سرنگون میشن تو شهوتشون، سرنگون میشن تو قدرتشون. ممکنه ببینی عمرت کفاف بکنه، ممکنه عمرت کفاف نکنه، مهم نیست، چون نه پیغمبر نه هیچ کسی دیگر این که سرنوشت انسان ها چی میشه و زمانش کی هست فقط به خدا مربوط میشه. دین مال خداست، تو صبر بکن، تو راه خودت رو برو، استقامت کن بر حقیقت. مهم نیست که تو ببینی یا نبینی، هرچند که آدم امکان داره دلش بخواد ببینه، ولی به دلخواه آدم نیست، اون خود خداست که زمانش رو تعیین کرده. اما نتیجتاً همشون به سوی ما برگشت میخورند و همشون نتیجه زندگیشون رو خواهند دید و همون غول و زنجیر و تمام اونها، هر کسی بنابر اعمالش کیفرش رو خواهد دید. و به این شکل داره انسانها رو روی موندن، روی نماز، روی طاعت و بندگی و دینداری، اونها رو داره به صبر تشویق میکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.